این تصمیم چنان با وضعیت سیاسی مغایرت داشت که سرهنگ با عصبانیت هرچه تمامتر مخالفت خود را اعلام نمود و آن تجلیل را رد کرد. می گفت این اولین باری است که لغت سار روز به گوشم می خورد، ولی معنیش هرچه می خواهد باشد، چیز مزخرفی است. کارگاه زرگری کوچک او از نمایندگان دولت پر شد. وکلایی که در گذشته با لباسهای سیاه رنگ خود مثل یک دست کلاغ سرهنگ را دوره کرده بودند، پیرتر و باوقارتر از گذشته بازگشته بودند. وقتی سرهنگ متوجه ورود آنها شد، درست مثل موقعی که آمده بودند پیشنهاد صلح بکنند، نتوانست ستایش‌های مزورانشان را تحمل کند و دستور داد او را به حال خود بگذارند. مصرانه گفت که برخلاف عقیده آنها او پدر وطن نیست، بلکه فقط یک صنعتگر بدون خاطره است که تنها آرزویش این است که در بین فراموشی و بدبختی ماهی‌های طلایی کوچک خود از خستگی بمیرد. آنچه بیش از همه او را به خشم آورده بود این بود که قرار شده بود رئیس جمهور شخصاً در مراسم ماکوندو حضور بیابد و نشان لیاقت را به سینه او بزند. سرهنگ اورلیانو بوئندیا صاف و پوست کنده برای او پیغام فرستاد که بیتابانه انتظار آن مراسم را میکشد، مراسمی که خیلی دیر انجام میشد تا گلوله‌ای در سینه او خالی کند و این گلوله نه به خاطر عملیات مستبدانه و اشتباهات رژیم او، بلکه به خاطر بی احترامی نسبت به پیرمردی است که آزارش به کسی نمیرسد. چنان این تهدید را با تشدید ادا کرد که رئیس جمهور در لحظه آخر از تصمیم خود چشم پوشید و نشان لیاقت را توسط یک نماینده خصوصی فرستاد. سرهنگ خریندلد و مارکوز که از هر طرف تحت فشار قرار گرفته بود از بستر بیرون آمد تا دوست ارتشی دیرین خود را ترغیب کند. هنگامی که سرهنگ اورلیانو بوئندیا او را دید که روی یک صندلی راحتی به میان چند نازبالش روی شانه چهار مرد پیش می آید، حتی یک لحظه هم شک نکرد که دوست جوانی او، کسی که در پیروزی ها و شکست های او سهیم بود، این همه مشقت را تحمل کرده تا یک دلی خود را نسبت به او ثابت کند. ولی وقتی از منظور واقعی او آگاه شد، او را از کارگاه خود راند و به او گفت: افسوس، خیلی دیر فهمیدم که اگر گذاشته بودم تیر بارانت کنند، چه لطف بزرگی در حقت کرده بودم. مراسم جشن سال روز بدون هیچ یک از اعضای خانواده برپا شد. جشن به طور اتفاقی با هفته کارناوال مصادف شد. سرهنگ اورلیانو بوئندیا عقیده داشت که دولت مخصوصاً این کار را کرده است تا استهزای خود را دو برابر نشان دهد. هیچ کس موفق نشد این فکر را از مغز او بیرون کند. از کارگاه غم‌انگیز خود به مارش‌های نظامی و سلام شلیک توپ‌ها و صدای ناقوس‌ها و چند جمله از نطقی که هنگام نامگذاری خیابان جلوی خانیانها به نام او ایراد شده بود گوش داد. چشمانش از تحقیر و خشمی ناتوان پر از اشک شد و برای اولین بار پس از شکست خود افسوس خورد که قدرت جوانی را از دست داده است و نمیتواند بار دیگر جنگ خونینی راه بیندازد و آخرین نشانه حکومت محافظه‌کاران را نابود کند. انعکاس تجلیل از او هنوز محو نشده بود که اورسولا در کارگاه او را کوفت. او گفت: مزاحم من نشوید، کار دارم. اورسولا به لحن عادی همه روزه خود گفت: باز کن، این هیچ ربطی به مراسم جشن ندارد. آن وقت سرهنگ اورلیانو بوئندیا قفل را باز کرد و در را گشود و جلوی در چشمش به 17 مرد افتاد. مردها ظاهری متفاوت داشتند و از هر قیافه و هر رنگی بودند، اما همگی حالتی از تنهایی داشتند که به هر جای دنیا می رفتند می شناختیشان، پسران او بودند. بیان که با هم قرار قبلی گذاشته باشند و بیان که یکدیگر را بشناسند، به شنیدن خبر مراسم جشن از دورترین گوشه و کنار ساحل بی اراده به آنجا کشانده شده بودند. همگی آنها در کمال افتخار اسمشان اورلیانو بود و نام خانوادگی مادرهای خود را انتخاب کرده بودند. سه روزی که با رضایت خاطر اورسولا و رسوایی فرناندا در خانه ماندند، مانند سه روز جنگ بود. آمارانتا در یک دفترچه کهنه که اورسولا نام همگی آنها را با تاریخ تولد و تاریخ غسل تعمید نوشته بود، نشانی فعلی هر یک را جلوی اسمشان اضافه کرد. آن فهرست به خوبی می توانست نمودار تاریخ 20 سال جنگ باشد. از روی آن می توانستند مسیر عبور شبانه سرهنگ را از سپیددمی که ماکوندو را در نقش فرمانده 21 مرد به قصد شروع انقلاب ترک کرده بود تا موقعی که آخرین بار او را پیچیده در پتوی آغشته به خون به خانه آورده بودند تعیین کنند. اورلیانوی دوم از فرصت استفاده کرد تا برای پسر عموهای پدرش جشنی برپا کند که در آن سر و صدای باز کردن بطری‌های شامپانی و نواختن آکوردون هماهنگ باشد و سپس این جشن به کارناوالی که به خاطر مراسم جشن سال روز با توافق به تأخیر افتاده بود تعبیر شد. نیمی از بشقاب‌ها را شکستند و همچنان که دنبال یک گاو وحشی می‌کردند تا او را اخته کنند، بوته‌های گل سرخ را زیر پا له کردند. به مرغ‌ها شلیک کردند و آنها را کشتند. آمارانتا را مجبور کردند به آهنگ‌های غم‌انگیز والس‌های پیتروکرسپی برقصد. یک شلوار مردانه به پای رمدیوس خوشگله کردند و او را واداشتند تا از یک تیر قیراندود بالا برود. یک خوک را که سراپا چرب کرده بودند در اتاق نهار خورید رها کردند که فرناندا را به زمین زد، ولی هیچ کس از آن همه خرابکاری شکایتی نکرد، چرا که خانه از زلزله شور و نشاط لرزیده بود. سرهنگ اورلیانو بو اندیا که ابتدا آنها را با شک و تردید تحویل گرفته بود و حتی در نسبت آنها به خودش شک کرده بود، چنان از دیوان بازی آنها حظ برده بود که وقتی آنجا را ترک کردند به هر کدام از آنها یک ماهی کوچولوی طلایی هدیه داد. حتی خوزه آرکادیوی دوم ساکت و منزوی نیز بعد از ظهری را جهت سرگرم کردن آنها به جنگ خروس اختصاص داد، کم مانده بود به فاجعه‌ای منتهی شود، زیرا چند تن از آرلیانوها چنان در جنگ خروس مهارت داشتند که بلا فاصله حیله های پدر روحانی آنتونیو ایزابل را کشف کردند. آرلیانوی دوم که سعادت بی انتهای ایام گذشته را بار دیگر در آن اقوام دیوانی خود می دید، پیشنهاد کرد که همگی آنها در آنجا بمانند و با او کار کنند. تنها کسی که پیشنهاد او را قبول کرد آرلیانو تریسته بود، مردی دورگه عظیم و جسه ای که شجاعت و اخلاق کنجکاو پدر بزرگ خود را به ارث برده بود و سرنوشت خود را در نیمی از جهان آزموده بود و برایش فرقی نمی کرد که در کجا زندگی می کند. بقیه آنها گرچه همگی مجرد بودند، ولی شکی به تقدیر و سرنوشت خود نداشتند. همگی صنعتگرانی ماهر، مردانی اهل خانه و آدمهایی صلح‌جو بودند. روز چهارشنبه خاکستر، قبل از آن که بار دیگر در سواحل متفرق شوند، آمارانتا آنها را مجبور کرد لباسهای میهمانی خود را بتن کنند و بعد با آنها به کلیسا رفت. بیش از آنچه مذهبی باشند، از روی تفریح در جلوی محراب صف کشیدند و پدر روحانی آنتونیا ایزابل روی پیشانی آنها با خاکستر صلیبی رسم کرد. پس از آنکه به خانه بازگشتند، وقتی جوانترین آنها خواست پیشانی خود را پاک کند، متوجه شد که صلیب خاکستر روی پیشانی او و تمام برادرانش ثابت مانده است. با آب و صابون و با فرچه و خاک امتحان کردند و عاقبت با قلیا و سنگ پا پیشانی خود را ساییدند، ولی موفق نشدند علامات صلیب را از روی پیشانی خود پاک کنند. برعکس، آمارانتا و سایر کسانی که به کلیسا رفته بودند بدون کوچکترین اشکالی آن علامات را از روی پیشانی خود شستند. اورسولا وقتی با آنها خداحافظی می کرد گفت: اینطور بهتر است. از حالا به بعد همه خواهند فهمید شما چه کسانی هستید. همگی با هم از آنجا رفتند. ارکستری پیشاپیش آنها موسیقی می نواخت و خوشه های آتش بازی در آسمان می ترکید. آنچه از آنها در شهر باقی ماند اثبات کننده این نکته بود که خانواده بواندیا هنوز برای چند قرن تخم و ترکه دارد. آرلیان و تریسته با صلیب خاکستر روی پیشانی کارخانه یخ را که خود آرکادی و بواندیا در هزیان و شوق اختراعات خود آرزو می کرد تأسیس کرد. چند ماه پس از آمدنش به آنجا، وقتی همه او را شناخته بودند و ستایش می کردند، داشت عقب خانه می گشت تا مادر و خواهر بدون شوهر خود را که دختر سرهنگ نبود با آنجا بیاورد. خانه بزرگی که در گوشه میدان متروکی افتاده بود و رو به ویرانی می رفت نظرش را جلب کرد. وقتی جویای صاحب آن خانه شد، یک نفر گفت که آن خانه صاحب ندارد و در گذشته بیوه‌زنی تنها که با خوردن خاک و گچ دیوارها تغذیه می کرده است در آنجا زندگی می کرده است و در این سالهای اخیر فقط دو بار او را در خیابان دیدند که با کلاه کوچکی از گلهای مصنوعی به سر و کفشهایی به رنگ نقره کهنه به پا از میدان عبور کرده تا نامه‌ای به اسقف اعظم را در پستخانه پست کند. به او گفتند تنها کسی که با آن زن زندگی می کرده مستخدمه سنگلی بوده است که سگ و گربه و یا هر جانور دیگری را که پا به خانه آنها می گذاشته است می کشته است و جسد آنها را به خیابان می انداخته است تا بوی تفنشان مردم را بیازارد. از زمانی که حرارت آفتاب جسد آخرین جانور را مومیایی کرده بود آنقدر گذشته بود که همه مطمئن بودند زن صاحب خانه و مستخدمش خیلی قبل از پایان جنگ مردند و تنها دلیلی که خانه هنوز سر پا ایستاده این است که در سالهای اخیر زمستان سخت و بادهای شدید پیش نیامده است. لولاها که از شدت زنگ زدگی پوسیده بود، درها که فقط به تکیه انبوه توده‌های تار عنکبوت سر پا ایستاده بود، پنجره‌ها که از رطوبت دیگر باز نمی‌شد، کف زمین که با علف و گل‌های وحشی پوشیده شده بود و مارمولک‌ها و انواع کرم‌ها که در لابلای ترک‌ها و شکاف‌های آن لانه گذاشته بودند، همه حکایت از آن داشت که دست کم بیش از نیم قرن می‌شود که پای هیچ بشری بدان جا نرسیده است. ولی آرلیان و تریسته در هدف خود مصمم بود و احتیاجی به آن همه مدرک نداشت. با شانه خود در ورودی را فشار داد و قاب چوبی در که موریانه و کرم آن را جویده بودند بدون هیچ سر و صدا به روی طوفانی از گرد و غبار و لانه موریانه فرو افتاد. آرلیان و تریسته به انتظار محو شدن گرد و خاک جلوی در ایستاد و آن وقت در وسط اتاق زن کثیفی را دید که هنوز لباسهای قرن گذشته را به تن داشت. روی جمجمه برهنش فقط چند تار موی زرد رنگ دیده می شد. آخرین ستارگان امید در چشمان درشتش که هنوز زیبایی خود را حفظ کرده بودند خاموش شده بود و پوست چهرش از سوزش تنهایی خشکیده و چروکیده بود. آرلیان و تریسته مبهوت از منظره جهان مردگان ناگهان متوجه شد که زن یک تپانچه نظامی قدیمی را به سوی او نشانه رفته است. زمزمه کرد: معذرت می‌خواهم. زن در وسط اتاقی پر از لوازم عجیب و غریب بی حرکت بر جای ماند و سراپای آن مرد غول پیکر و شانه پهن را که صلیبی از خاکستر روی پیشانیش خالکوبی شده بود وجب به وجب با نگاه خود برانداز کرد و از میان گرد و غبار او را در مه ایام گذشته دید که تفنگی دلوده به شانه دارد و یک ردیف خرگوش شکار شده به دست گرفته است. زیر لب گفت: به خدا روا نیست که اکنون با آن خاطره به سراغ من بیایند. آرلیان و تریسته گفت: من می‌خواهم این خانه را اجاره کنم. آن وقت زن با دستی محکم تفنچه را بالا آورد و صلیب خاکستر را نشانه گرفت و با اراده ای راسخ ماشه را بالا زد و فرمان داد: از اینجا بروید بیرون. آن شب سر شام آرلیان و تریسته آنچه را که اتفاق افتاده بود برای خانواده خود تعریف کرد و اورسولا از شدت اندوه گریه سر داد و سر را بین دو دست گرفت و گفت: پروردگارا او هنوز زنده است. زمان، جنگ و فجایع بیشمار روزانه ربکا را پاک از خاطر او رانده بود. تنها کسی که حتی برای یک لحظه هم فراموش نکرده بود که او زنده است و کم کم در آن لانه کرم می پوسد آمارانتای کینجو و پیر بود. هر سپید دم وقتی یخ قلبش او را در بستر تنهای خود از خواب بیدار می کرد به ربکا فکر می کرد. وقتی پستانهای چروکیده و شکم لاغر خود را صابون می زد به ربکا فکر می کرد. وقتی زیر پیراهنهای سفید آهارزاده و شکمبند سنین پیری را می پوشید به ربکا فکر می کرد. وقتی نوار سیاه زخم وحشتانگیز دستش را عوض می کرد به ربکا فکر می کرد. هر آن در خواب و در بیداری، در لحظات خوش و ناخوش مدام به ربکا فکر می کرد. تنهایی خاطرات او را از هم مجزا ساخته بود. خاکروبه انبوه و تاریک دلتنگی ها را در قلبش خاکستر کرده بود و سایر خاطرات تلختر را خالصتر و بزرگتر و ابدیتر ساخته بود. رمدیوس خوشکله از طریق او از وجود ربکا اطلاع داشت. هر بار که از جلوی آن خانه روبه ویرانی می گذشتند، آمارانتا داستانی تلخ و پر از نفرت برای او تعریف می کرد تا بدان وسیله نوه برادرش را در کینه گسترش یافتش سهیم کند و این نفرت را تا بعد از مرگش نیز ادامه دهد. ولی در نقشش موفق نشد، چرا که رمدیوس خوشکله نسبت به هر گونه احساس عاشقانه به خصوص احساسات دیگران بی‌اعتنا بود. اورسولا که برخلاف آمارانتا رنج کشیده بود، ربکا را با خاطره ای آری از هر گونه بدی و ناپاکی به یاد می آورد. تصویر بچه قابل ترحمی که با کیسه استخوان‌های والدین خود به آن خانه آمده بود، بر تصویر رنجشی که او را لایق ندانسته بود تا در شجرنامه خانوادگی جایی داشته باشد پیروز می شد. آرلیانوی دوم تصمیم گرفت او را به خانه بیاورد و از او نگهداری کند. ولی این نقشه بی‌آلایش او در برابر اراده نفوذناپذیر ربکا نقش بر آب شد. ربکا که سالهای عمر خود را در رنج و فلاکت گذرانده بود تا به امتیازات تنهایی برسد، دیگر حاضر نبود از زندگی تنهایش دست بردارد و آرامش سالهای پیری خود را با رقتی ساختگی و اجباری برهم زند. در ماه فوریه، هنگامی که 16 پسر سرهنگ اورلیان و بوئندیا که هنوز صلیب خاکستر روی پیشانیشان پا بر جا بود مراجعت کردند، اورلیان و تریسته در میان سرور و شادی جمع راجع به ربکا با آنها صحبت کرد و آنها در عرض نیمه روزی نمای خانه ربکا را تعمیر کردند و با رنگهای روشن و شاد رنگ زدند و درها و پنجره ها را عوض کردند و پای دیوارها سیمان تازه ریختند. ولی موفق نشدند اجازه بگیرند کار تعمیر را در داخل خانه نیز ادامه دهند. ربکا حتی به کنار در هم نیامد. آنها را به حال خود گذاشت تا آن تعمیر دیوانوار را به پایان برسانند. آن وقت حساب کرد که چقدر خرج تعمیر شده است و آرخیندا مستخدمه پیر خود را که هنوز پیش او بود با مشتی سکه که پس از پایان آخرین جنگ دیگر رایج نبود و او هنوز تصور میکرد ارزشی دارد به نزد آنها فرستاد. آن وقت بود که فهمیدند از واقعیت‌های جهان چه بیگانگی وحشتناکی دارد و تا وقتی جان در بدن دارد نجات دادن او از آن لاک لجبازانش امکان پذیر نیست. در بازدید دوم پسران سرهنگ آرلیان و بوئندیا از ماکوندو، یکی دیگر از آنها آرلیان و سنتنو نیز در آنجا ماند تا با آرلیان و تریسته کار کند. او یکی از اولین بچه هایی بود که جهت مراسم غسل تعمید به خانه آورده بودند. اورسولا و آمارانتا او را به خوبی به خاطر می آوردند، زیرا در عرض چند ساعت آنچه را که شکستنی بود سر راه خود شکسته بود. مردی متوسط القامه و آبل رو بود که زمان جلوی رشد اولیه هیکلش را گرفته بود. با این حال قدرت شکستن در او دست نخورده باقی مانده بود. بدون اینکه حتی دستی به بشقاب ها بزند، آنقدر بشقاب شکست که فرناندا تصمیم گرفت قبل از اینکه آخرین قطعات سرویس گران قیمت چینی او خرد شود یک سرویس بشقاب لعابی بخرد، ولی آن بشقاب‌های فلزی نیز چندی نگذشت که به هم پیچیدند و خرد شدند. برای جبران آن قدرت لاعلاج که برای خودش نیز دیوانه کننده بود، چنان مؤدب و مهربان بود که بلافاصله دوستی و علاقه همه را نسبت به خود جلب می‌کرد. ظرفیت کارش فوق‌العاده بود. در اندک زمانی محصول یخ کارخانه را چنان افزایش داد که مقدار آن برای بازار محلی خیلی زیاد بود. و آرلیانو تریسته به فکر افتاد تجارت خود را به سایر شهرهای منطقه باتلاق گسترش دهد. آن وقت بود که به فکر انجام نقشه‌ای افتاد، نه تنها به خاطر نو ساختن کارخانه یخسازی خود، بلکه برای برقراری ارتباط ما بین ماکوندو و سایر نقاط جهان. گفت باید به اینجا راه آهن بکشیم. اهالی ماکوندو اولین بار بود که این لغت را می شنیدند. اورسولا وقتی طرحی را که آرلیانو تریسته روی میز کشید، طرحی که مستقیماً از نقشه های خود آرکادیو بواندیا که پروژه خود را در باره جنگ های خورشیدی با همان گونه طرح‌ها مصور کرده بود مشتق می شد، دید شکش تبدیل به یقین شد که تاریخ رو به تکرار است. ولی آرلیانو تریسته برخلاف جد خود نه خواب و خوراک را به خود حرام کرد و نه با فریادهای بدخلقی خود کسی را آزرد. مشکل‌ترین پروژه را چنان در نظر می گرفت که به زودی جامعه عمل خواهد پوشید. محاسباتش درباره مخارج و تاریخ اجرا دقیق و اساسی بود و پروژه های خود را بدون اینکه کسی را کلافه کند به پایان می رسانید. آرلیانوی دوم چیزی که از جد خود به ارث برده بود، چیزی که از سرهنگ آرلیانو به اندیا کم داشت، بی‌تفاوتی مطلق نسبت به شکست بود. با همان حالت عادی که جهت اجرای پروژه پوچ کشتیرانی به برادر خود سرمایه‌ای داده بود، پول داد تا راه آهن را به آنجا بیاورند. آرلیانو تریسته پس از آنکه تقویم را ورق زد، چهارشنبه بعد آنجا را ترک کرد تا پس از پایان فصل باران بازگردد، تا مدت‌ها از او خبری نشد. آرلیانو سنتنو که از محصول فراوان کارخانه یخ نگران شده بود، محصول یخ را به جای آب با آب میوه آزمایش کرده بود و بیان که خواسته باشد و یا قبلاً در بارش فکر کرده باشد، مواد اصلی بستنی را یافته بود. از آنجایی که برادرش هیچ گونه نشانه ای از بازگشت خود به دست نمی داد، تصمیم گرفت در محصولات کارخانه‌ای که دیگر آن را از آن خود می دانست تغییری بدهد. فصل باران به پایان رسیده بود و تمام تابستان بدون هیچ خبری از او سپری شده بود. اوایل زمستان زنی که در گرمترین ساعت روز مشغول رخت شویی در رودخانه بود، فریاد زنان و پریشان به وسط خیابان اصلی دوید. عاقبت وقتی توانست نفس راحتی بکشد، گفت دارد می آید. یک چیز وحشتناک است، مثل آشپزخانه است که یک دهکده را به دنبال خود بکشد. و درست در همان لحظه دهکده از صدای یک سوت که انعکاسی مخوف و نفسی بلند داشت به خود لرزید. در چند هفته گذشته عده‌ای کارگر را دیده بودند که مشغول ریل گذاری هستند، ولی کسی اهمیتی نداده بود، چون تصور کرده بودند چیزی است که لابد مربوط به کولی هاست که با سر و صدای طبل و دهل و رقص‌های قدیمی 100 سال پیش خود مراجعت کردند تا خدا می‌داند کدام اختراع عجیب و غریب نوابغ اورشلیم را نمایش دهند. ولی اهالی وقتی از سر و صدای سوت و نفس قطار به خود آمدند، همگی از خانه ها بیرون ریختند و پس از 8 ماه تأخیر مسحور تماشای ورود اولین قطار شدند که تماماً از حلقه های گل پوشیده شده بود. قطار زرد رنگ بیگناهی که به دنبال خود آن همه شک و یقین، آن همه خوبی و بدی، آن همه تغییرات و آن همه فاجعه و دلتنگی به ماکوندو آورد. صفحه 196. اهالی ماکوندو که از آن همه اختراعات عالی مبهوت شده بودند، نمی دانستند حیرت خود را از کجا آغاز کنند. تا نزدیکی های صبح بیدار می نشستند و به تماشای لامپ های پرید رنگ الکتریکی که با دستگاهی روشن می شد که آرلیانو تریسته از سفر دوم خود با قطار آورده بود می پرداختن و مدت زمانی طول کشید تا توانستن به زحمت بسیار خود را به صدای دیوانه کننده تام تام آن عادت دهند. از عکس های متحرکی که تاجر ثروتمند برونو کریسپی در تئاتری که گیشه هایش چون کله شیر بود نشان می داد سخت اوقاتشان تلخ شد، زیرا هنرپیشه‌ای که در یک فیلم مرده بود و به خاک سپرده شده بود و آن همه به خاطر بخت بدش اشک ریخته بودند بار دیگر زنده می شد و در فیلم دیگری در نقش یک مرد عرب ظاهر می شد. جمعیت که نفری دو سنتاب و پول داده بودند تا در گرفتاری های هنرپیشه شریک باشند، آن کلاه برداری را تاب نیاوردند و صندلی های سینما را خرد کردند. شهردار بنابر اصرار برونو کریسپی با بیانیه‌ای اظهار داشت که سینما عبارت از یک سری عکس است و در نتیجه ارزش آن را ندارد که جمعیت اینقدر به خاطرش ناراحت بشوند. با آن توضیح مایوس کننده عده زیادی خود را قربانی یک اختراع جدید کولی ها دانستند و با در نظر گرفتن اینکه خود به اندازه کافی دردسر و گرفتاری دارند تا برایش اشک بریزند و لزومی ندارد در غم بدبختی دروغین بشرهای ساختگی هم گریه کنند، تصمیم گرفتند دیگر پا به سینما نگذارند. جریان مشابه درباره گرامافون‌های کوکی و بوقداری که فاحشه‌های فرانسوی به همراه خود آورده بودند و جای ارگ‌های دستی قدیمی را گرفته بود پیش آمد. اعضای ارکستر تا مدت‌ها تحت تأثیر گرامافون مبهوت بودند. ابتدا کنجکاوی بر مشتری‌های خیابان ممنوع افزود و حتی می‌گفتند که چند نفر از خانم‌های محترم برای اینکه شناخته نشوند لباس کارگری به تن کردند و به آنجا رفتند تا جزء اولین کسانی باشند که گرامافون‌ها را می‌بینند. پس از آنکه مدتی از نزدیک آن را ورانداز کردند، به زودی به این نتیجه رسیدند که برخلاف انتظار همگی و بنابر گفته زن‌های فرانسوی دستگاه چندان هم حیرت آور نیست و فقط یک حیله مکانیکی است که هرگز قادر نخواهد بود به پای واقعیتی روزانه و انسانی مثل یک ارکستر برسد. یأس آنها به درجه ای بود که حتی وقتی در هر خانه یک گرامافون یافت می شد آن را وسیله تفریح آدم بزرگ ها نمی دانستند و نوعی اسباب بازی برای اطفال قلمدادش می کردند. در عوض وقتی یکی از اهالی فرصتی یافت تا واقعیت تلخ تلفن را که در ایستگاه راه آهن نصب کرده بودند و آن را به خاطر دستش کپی زشت گرامافون به حساب می آوردند آزمایش کند، حتی ناباورترین افراد نیز در مقابل آن ناگزیر از تسلیم شدند. درست مثل این بود که خداوند متعال می خواهد ظرفیت حیرت اهالی مکندو را بیازماید و آنها را در حالتی از خوف و رجای مدام بین شک و حقیقت نگاه دارد تا بدانجا که دیگر هیچ کس نمی فهمید حقیقت واقعی در کجا نهفته است. آن تار و پود بافته و تافته از حقیقت و سراب حتی روح خوز آرکادیو بو اندیارا نیز از زیر در درخت بلوط متواری و آشفته حال ساخت و او را حتی در روز روشن در تمام خانه سرگردان کرد. از وقتی ایستگاه راه آهن رسماً افتتاح شده بود و قطار مرتباً روزهای چهارشنبه ساعت 11 صبح سر وقت وارد می‌شد و ایستگاهی ساده و چوبی با یک میز تحریر و یک تلفن و یک گیشه برای فروش بلیط ساخته شده بود، در خیابان‌های ماکوندو زنان و مردانی دیده می‌شدند که گرچه وانمود می‌کردند رفتاری عادی و روزمره دارند ولی به یک عده کارگر سیرک شباهت داشتند. آن نمایشگران سیار، فروشندگان کالاهای جدید تجارتی در شهری که قبلاً از کولی‌ها به اندازه کافی چیزهای عجیب و غریب دیده بود، آینده‌ای نداشتند. آنها با پررویی هرچه تمام‌تر از یک طرف یک قابلمه سودزن تبلیغ می‌کردند و از یک طرف نوعی زندگی که روح را در روز هفتم مرگ آمرزش می‌داد. و به هر حال از قبل کسانی که یا از شدت خستگی تسلیم می شدند و یا مثل همیشه گول می خوردند سود فراوانی بردند. در یکی از آن چهارشنبه ها در بین این موجودات نمایشگر که شلواری سواری و چکمه به پا و یک کلاه پیشاهنگی به سر و عینک دور فلزی و چشمانی به رنگ زبرجد و پوستی به رنگ خرچنگ داشتند، مستر هربرت چاقالو و خندرو وارد ماکاندو شد و برای صرف غذا به خانه آمد. سر میز غذا تا وقتی اولین دسته موز خورده شد کسی متوجه او نشده بود. آرلیانوی دوم موقعی که با او که او با زبان اسپانیولی دست و پا شکستش اعتراض میکرد که چرا در هتل یعقوب حتی یک اتاق خالی هم پیدا نمیشود به او برخورد کرده بود و همانطور که با اغلب خارجان رفتار میکرد او را به خانه آورده بود.